با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در مجله نیمروزی. خب همیشه یک جور دیگه معمولا شروع‌ها آغاز میشن، این بار سعی کردم که کمی متفاوت‌تر در کنار شما باشم در این مجله نیمروزی که پنج شنبه هست، روز تعطیله و همونطوری که میدونید 26مین روز از اسفند رو داریم، اسفند 1400 رو داریم سپری میکنیم، چیز زیادی نمونده. به قول سعید دبیری در ترانه خودش میگه دیگه چیزی نمونده به عید نوروز. در کنار شما هستیم در روزی که شهرآورد هم قراره برگزار بشه و بسیاری از فوتبال دوستان منتظرن ببینن که نتیجه این بازی چی میشه. قطعا سعی میکنیم در مجلاتی که در کنار شما هستیم به این بازی که رویداد مهمی هم هست و ویژه که در کورس قهرمانی هر دو تیم هم هستند نگاهی داشته باشیم. اما جدایی از این مسئله، دنیا اتفاقات ریز و درشت بسیاری رو سپری کرده که در این مجله نیمروزی با شما در میون خواهیم گذاشت. بریم سراغ پروانه وعید منش، تازه‌ترین خبرها رو پروانه در اختیار شما قرار میده.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی که بیش از 5 سال در ایران زندانی بودند، در پی پرداخت بدهی 50 ساله لندن به تهران پس از ترک ایران و توقفی چند ساعته در عمان به بریتانیا بازگشتند. هواپیمای حامل این دو شهروند ایرانی بریتانیایی در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی برایز نورتون در آکسفوردشایر در نزدیکی لندن به زمین نشست. دولت بریتانیا میگوید مراد تاهباز، سومین زندانی که تابعیت آمریکا، بریتانیا و ایران را دارد، به عنوان بخشی از توافق پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا با مرخصی از زندان آزاد شده است. بدهی لندن به تهران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن بود که قرارداد آن در زمان نظام شاهنشاهی امضا شده بود. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در توییتی با ابراز شادمانی از بازگشت نازنین زاغری و انوشه آشوری به آنان خوش آمد گفت. علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی که از 8 سال پیش زندانی شده بود، روز چهارشنبه 25 اسفند با انتشار پیامی در توییتر از آزادی خود خبر داد. آقای هنرمند در روزی رخ داد که نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران، در پی پرداخت بدهی 530 میلیون دلاری بریتانیا به ایران آزاد شدند. پیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه بدون ارائه اسناد و مدارک ادعا کرده بودند که فعالیت وبسایت نارنجی که اخبار و مطالب حوزه فناوری را منتشر می‌کرد به فعالیت‌های امنیتی نازنین زاغری ارتباط داشته است. وبسایت نارنجی از وبسایت‌های پرطرفدار ایران در زمینه اخبار مربوط به دنیای فناوری بود که گروهی از وبلاگ نویس‌های این حوزه آن را در دفتری کوچک در شهر کرمان راه انداخته بودند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، روز چهارشنبه 25 اسفند از آزادی پدر و برادر خود پس از نزدیک به 1 ماه بازداشت خبر داد. خانم انصاری فر با انتشار پستی در اینستاگرام تایید کرد که آزادی پدر و برادرش با قرار وثیقه انجام گرفته است. فرزاد انصاری فر از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که بر اثر اصابت گلوله بر سرش در بهبهان کشته شد. امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر، 30 بهمن امسال در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. او پیشتر در ابلاغیه‌ای برای دفاع از خود در مورد اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی احضار شده بود. آرمان انصاری فر نیز 1 روز پس از دستگیری پدرش به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان انتقال یافته بود. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد، هم به دلیل پیگیری قتل برادرش به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. و جواد محمدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در عرض 1 سال گذشته خبر داده است. به گفته وی بر اساس جدیدترین بررسی‌ها، وسعت دریاچه ارومیه که سال گذشته 3575 کیلومتر مربع بود، اکنون به 2324 کیلومتر مربع رسیده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا و این مجله نیمروزی رسوندی. و اما برسیم به مجلمون که دبیر و تهیه کنندهش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. نگاهی دیگر خواهیم کرد به آزادی و خروج نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی و بازگشت آنها به بریتانیا. در این باره کیانوش فرید در لندن برای ما بیشتر خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به درز سندی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که در این سند گفته شده است که هدف وزارت اطلاعات باید تلاشی باشد برای منزوی کردن مخالفان. قاسم شول سعدی، زندانی سابق سیاسی، وکیل سابق مجلس یا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و همچنین وکیل دادگستری با ما خواهد بود تا در این باره بیشتر حرف بزنیم. آخرین تحولات اوکراین رو پی خواهیم گرفت همراه با آنا رایسکایا، گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین. و نگاهی هم خواهیم کرد تحلیلی به آخرین تحولات نظامی در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین همراه با حسین آریان. خب اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی با اعلام این شماره ها که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید، 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، بیدرنگ بریم به لندن. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و روز گذشته به صورت یک خبر فوری منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در آخرین روزهای اسفند 1400 موافقت کردند با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران. این دو زندانی روز پنجشنبه 26 اسفند ماه نخست از تهران سفر کردند به عمان و پس از اون وارد لندن شدند، اما همچنان فهرست بلندی هست از شهروندان دو تابعیتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و در انتظار آزادی هستند. از جمله شهروندان بریتانیایی که باید اشاره بکنم به نام مراد تاهباز و مهران رؤوف، در ارتباط با وضعیت اونها هنوز اطلاع رسانی دقیقی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین دو کشور همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم باز پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی دست کم دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد تاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. آقای تاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای تاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان دو تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو. در همین ارتباط شما هم برای ما نظرات خودتون رو نوشتید. مامک هاشمی نوشته گروگانگیری راه کسب درآمد غیر نفتی است و البته رویا ما اسمی، اگر اشتباه نخونده باشم اسمشو، یا معصومی نوشته آخر سر حرف محسن رضایی درست از آب در اومد که گفت خارجی ها رو گروگان میگیریم و در ازای پولهای زیاد آزادشون میکنیم. حجیر علی دوست میگه بعد پولای ایران برای تانک ها 50 سال مسدود بود، اون عادلانه بود، انتقاد میکنه به مسدود بودن این پولها برای 50 سال. احسان هم مینویسه به دو تابعیتی ها بگویید به ایران نیایند که با این کارشان پولهای بلوکه شده مردم ایران به نوشته احسان خرج سرکوب مردم و مردم منطقه میشه. این تعدادی از نظرات شما بود که شنیدیم. در بخش های بعدی هم اگر فرصت بشه حتما نظرات دیگر شنوندگان رادیو فردا رو براتون بازگو میکنم، اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و پس از اون برگردیم و ادامه بدیم با یک موضوع دیگه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بپردازیم به یک سندی که به تازگی منتشر شد توسط بی بی سی فارسی و گروه عدالت علی که یک گروه سایبریه و پیش از این اسناد دیگه‌ای رو در اختیار رسانه‌های دیگه از جمله در اختیار رادیو فردا گذاشته بود در و رادیو فردا منتشر کرده بود. در این سند که به تازگی منتشر کرده مطالبی رو عنوان می‌کنه از دل نهادهای امنیتی و قضایی در ایران که نشون میده اونها به این نتیجه رسیدن که به نوشته این اسناد و مطالبی که در اونجا مطرح شده، زیان حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع اونها غلبه داره و باید شرایط به سمتی بره که اونها ناچار بشن که ایران رو ترک کنند. در این خصوص اشاره شده مشخصاً به نام خانم نرگس محمدی و مسئله رفع ممنوع الخروجی او به عنوان یکی از مطالبی که در این حالا جلسه‌ای که برگزار شده و این نامه‌ای که 4 بند داره بهش به طور مشخص اشاره شده. در اینجا همراه هستیم با قاسم شله‌صدی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، و همچنین آقای شله‌صدی سابقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو هم در در کارنامه خودشون دارن. آقای شورسدی بهتون سلام میکنم. با توجه به شناختی که شما دارید، شاید به نوعی این بازگشت بشه به سیاستی که سالهای پیش هم به نوعی بود، یعنی تا قبل از 88 شاید رویه اصولا به این سمت میرفت که مخالفان کمتر بمونن و یا با حالا به صورتی مخالفان خارج بشن از ایران و در داخل کشور نباشن. آیا این سیاست بازگشت به اون دور است یا نوید چیزهای دیگه ای رو داره میده؟
ببینید، همونطور که شما گفتید این سیاست سیاست قدیمی بوده. حتی من یادم موقعی که این سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که بعدا مورد غضب قرار گرفت و متهم بود به قتل زهرا کاظمی و غیره، از جمله دفاعیاتی که برای خودش داشت این بود که میگه ببینید شما حتی حواستون نبوده که من چه کارایی کردم، از جمله کاری کردم که کسی مثل آقای سازگارا بره خارج. یعنی به زعم حکومت اگر بعضی از فعالان سیاسی در خارج برن اثرگذاریشون کم میشه، اعتبارشون کم میشه، در واقع مهره سوخته میشن و خلاصه بی‌خاصیت. اما برای حکومت 4 تا کاتگوری وجود داره، این یک قاعده کلی نیست. مثلا یک گروهی هستن که تو ایران هم هستن، مبارزه هم میکنن، فوش هم میدن به خامنه ای، اما کارشون ندارن. اتفاقا راجع به بعضی از این افراد که تو همین نامه هم اسم بردن، گفتن مثلا ایشون رو نگیرید، کارش نداشته باشید، چون اگر بگیریدش تازه اعتبار پیدا میکنه. بنابراین
مشخصا میتونید اشاره کنید؟
نه، من اسم نمیخوام بیارم چون بلد. از همکاران دوستان خودم هست.
دلیل این نوع برخورد چیه؟ فکر میکنید چرا یک همچین
خودش توضیح داده میگه اینا رو اگر بگیرید اعتبار تازه پیدا میکنن، بنابراین ولشون کنید، هر کاری فوش بدن، چون اینا عملا توی زمین حکومت دارن بازی میکنن. یعنی فعالیتاشون خطری برای حکومت نداره که هیچی، حتی به نفع حکومت هم هست. مثلا مبارزات مردم که کف خیابونه ممکنه بکشوننشون یا جای دیگه، توجه دارید؟
یعنی شما فکر میکنید که آیا این تفسیر درستی است یه وزارت اطلاعات؟
به نظرم بله. برای که میگم که وقت یک کاتگوری، حالا من دو سه تا کاتگوری رو بگم تا روشن بشه براتون. یک کاتگوری دیگه اینه که اگر احساس کنن طرف از یک حدی فراتر میره و خطر داره، اون میکننش زندان تعارف ندادن. بنابراین شما همین الان مقایسه کنید بین از جمله اون 14 نفری که راجب 14 نفرم تو همین سند نوشته شده دیگه، میدونید شما هم 14 نفر هست، هم خود من هستم، هم خانم نرگس محمدی هست، هم یه دوست دیگری هست عرض کنم. و لذا اگر رفتاری حتی تو این 14 نفر بینید، مثلا 5-6 نفرشون زندان هم ولی 5-6 نفرشون آزادن، چرا اینجوریه؟ و این به خاطر درجه خطرناکیشونه. اگر که فعالیتشون مثلا منجر به یک حادثه بشه علیه حکومت تحمل نمیکنه، میکنه زندان که دیگه اینا نفسشون قطع بشه.
ولی آقای شارسدی، توی 88 یک شکل دیگه ای رو ما شاهد بودیم، یعنی دادن احکام زندانهای طویل المدت یا احکام تعلیقی که میتونست هر لحظه مثل شمشیر داموکلس عمل بکنه، اما به ظاهر حالا یک رویه دیگه ای الان داره بحث میشه. فکر میکنید دلیلش چیه؟
توضیح میدم. سال 88 در واقع بحث براندازی نبود، بحث یک گروهی یعنی اصلاح طلبان و محافظه‌کارا با هم دعوای داخلی داشتن. لذا اون اصلاح طلبایی که معترض انتخابات بودن اونا رو گرفتن کردن زندان. بحث براندازی اصلا نبود که. امروز بحث براندازی نظام هست و کسی که برنامه برای براندازی داره باش برخورد جدی میکنن. ببینید مثل خود بنده الان، ببینید بر شما الان منو معرفی کردید به عنوان وکیل دادگستری و چه، ولی مهمترین ویژگی که امروز من دارم اینه که جنبش راه سوم، راه نجات ایران رو ارائه دادم برای عبور از جمهوری اسلامی، همراه با برنامه دقیق، استراتژی داره، تاکتیک داره، شامل 3 مرحله است. بنابراین الان دیگه بنده مثلا بر جای دیگه که مردم رو بخوان الداف کنن با اصلاح طلبی و اینا که نیست، که معلومه که حکومت در خودش با من اون وقت خشن خواهد بود. خب لذا این کاتگوری ها، یکیش اینه که طرف توی ایران هم هست، پوز هم داره میده که من نمیدونم تو میدان هستم فلان، اما هیچ کاری نمیکنه، فقط فوش میده. برای فوش دادن کسی فوش هارمادر هم به خامنه‌ای بده کسی کارت نداره الان.
بله. بعد یه مسئله هم که به ظاهر میبینیم آقای شورسدی اینه که در جای اشاره میشه که افزایش شکاف میان بعضی از چهره های سیاسی باید کم بشه. آیا فکر میکنید مثلا با خروج یک چهره سیاسی این شکافی که حالا امکان داره به تعبیر وزارت اطلاعات وجود داشته باشه بین دو نفر، این شکاف ها کم بشه؟
ببینید الان اگر شما اجازه بدید من این سه تا کاتگوری رو برای شما توضیح بدم کاملا قضیه روشن میشه.
خواهش میکنم فقط اگه سریعتر چون وقتمون کمه.
یه گروه گفتم که توی داخل هم هستن، فوش هم میدن، شعار هم میدن، اما کار مهمی نمیکنن. حکومت با اینا اتفاقا خیلی هم پشتش میاد، برای که میتونه پوز بده بگه که یک حد آزادی در ایران هست که طرف داره فوش میده بس بس هم میگرده. یه گروهشون هستن که هیچ این کار رو هم نمی کنن، میگن آقا این حکومت خیلی قدرت داره، مردم هم هیچ قدرتی ندارن، بنابراین باید تحمل کنه. خب این هم چیزی که حکومت بمانه. یک گروه دیگه هستن که اتفاقا اینجا گروه سومی هست که حضورشون مؤثر این افراد، یا باید برن زندان یا باید برن خارج از کشور. خب چون اگر داخل زندان باشن صداشون برده میشه، همون چیزی که حکومت میخواد، هزینه‌اش برای حکومت خیلی کمتره تا اینکه طرف فعالیت های سیاسی براندازانش رو ادامه بده. یا اینکه اون مردم ما چون مردم احساسی هم فکر میکنن، هم مبارزه ایشون باید تو دلشون و کنار دستشون باشه، هم برنامه ارائه بدن، همه کاری رو بکنن، هیچ گرد هم روشون نمیشه. این نمیشه. آقا مبارزین کنگره ملی افریقای جنوبی عموما در خارج از کشور زندگی میکردن، فقط نلسون ماندلا و دو سه نفر دیگه شون تو زندان بودن. ده ها رهبر کنگره ملی افریقای جنوبی در خارج، باید دید در خارج طرف چه کار میکنه. یه وقت میاد در خارج علاف میشه، فراموش میشه و در واقع فرسوده میشه و بی‌اعتبار میشه. یه وقت در خارج میبینه طرف داخل عمل میکنه.
بلد.
اینه که موقعی که طرف در خارج هم هست میگردن ترورش کنن. الان برای خود من پرونده درست کردم در شورای عالی امنیت ملی کشور که دو تا پیام تو این هست. یک این که این جنبشی که من راه انداختم، جنبش راه استقلال راه نجات ایران، تبدیل به خطر شده برای نظام. دوم این که بنده که مؤسس و بنیانگذار این جنبش هستم باید ترور بشم، لذا الان در تدارک ترور من هم هستن. بنابراین بحث خارج و داخل و مردم ما نباید با سادگی باش برخورد کنه.
آقای شورسدی خیلی اگر کوتاه این رو هم پاسخ بدین، چون فرصتمون کمه، فقط در عرض یعنی همش شاید 30 ثانیه وقت داشته باشیم. این که ما الان با پراکندگی نهادهای امنیتی هم روبرو هستیم توی جمهوری اسلامی ایران، آیا اونطوری که این سند الان داره نشون میده استراتژی سپاه پاسداران مثلا و وزارت اطلاعات در این مسیر در برخورد با مخالفانشون متفاوته؟
حتما همیشه اینا اختلاف بینشون هست، رقابت هست، ولی برگ برنده دست سپاه بوده همیشه. آخر کار این اطلاعات که مجبور از نظر سپاه تبعیت کنه، به خصوص که موقعی که سپاه تصمیم میگیره دستگاه قضایی در خدمت و تحت امر دستگاه سپاه هست اصلا. بنابراین اونا این اختلافاتی هم که دارن خیلی اثر عملی نداره، اون سپاه کار خودش داره میکنه، دادگستری هم کاملا
مطیعش. بله، سپاسگزارم قاسم شورسعدی، فعال سیاسی و وکیل دادگستری که با ما همراه بودن. اما بپرسیم به اوکراین و آخرین اخبار رو پی بگیریم. از تلفات احتمالی بمباران تئاتر ماریوپول هم اطلاعی هنوز در دست نیست، اما با ما آنا رایسکایا هست، گزارشگر ویژه ما در امور اوکراین. خانم رایسکایا
سلام. من شاید با سخنان سخنگوی کرملین شروع بکنم که تازه دقایق پیش اعلام کرد روسیه حکم دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی مبنی بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامیش در اوکراین را اجرا نخواهد کرد. دمیتری پسکوف همچنین گفت روسیه به دنبال توافق فوری با اوکراین است و به گفته به این هیئت اوکراینی است که وقت پشت میکنه. این در حالی است که وزیران خارجه آمریکا و فرانسه هشدار دادند روسیه در مذاکره با اوکراین جدی نیست. و امروز برای سومین روز متوالی رایزنی های هیئت های روس با اوکراینی از طریق ویدئویی ادامه داره، هرچه نتیجه این تفاهم در بر نداشته و دادنامه این مذکرات کاملا مبهمه. اما در میدان نظامی جنگ مشخصه که طی 21 روز جنگ روسیه نتونسته به اهداف روابط خود برسه و در این حال پیشروی کند اما مستمر به ویژه در جنوب و شرق اوکراین و همچنین در حومه کیف داشته و این پیشروی ادامه داره، هرچند که با تلفات زیادی همراه. از گزارش های بین المللی برمیاد که اکثر کشته شدگان در اوکراین غیر نظامیان هستند و بر اساس آمار تازه سازمان ملل متحد دست کم 730 غیر نظامی کشته، بیش از 1200 زخمی شدند و بیشترین شماره قربانیان در ماریوپول و این تئاتری که شما بهش اشاره کردید خوشبختانه امروز صبح اعلام کردند که زیر زمینش آسیب ندیده و تمام تلاش ها متمرکز بر آن است که مردم را از زیر آوار بکشند بیرون.
بله خانم رایسکه، سپاسگزارم از شما. قطعا در بخش های بعدی هم با شما همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به اخبار. تا لحظاتی دیگه حسین آریان با ما خواهند بود، کارشناس نظامی، تا یک نگاهی هم بکنیم به صحنه آنچه در اوکراین میگذرد. همکارم تلاش میکنه که آقای آریان رو داشته باشیم. همونطوری که شنیدید نگاه آنا رایسکایا، گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین بود، که نگاهی کرد به آخرین اخبار و تحولاتی که بوده. از تلفات احتمالی بمباران تئاتر ماریوپول در اوکراین گفت و همچنین آخرین خبر این بود که آقای زلنسکی هم در مجلس آلمان حضور پیدا کرد و صحبت‌هایی رو کرد در پارلمان آلمان. و همچنین خبرگزاری روسیه تاس هم روز پنجشنبه گزارش داده که تعداد قابل توجهی از وبسایت‌های دولتی در روسیه با مشکل بی‌سابقه حملات سایبری همراه شدند. حسین آریان با ما هستند. آقای آریان بهتون سلام می‌کنم. با توجه به آخرین تحولاتی که ما شاهد هستیم در صحنه نبرد در اوکراین، آیا ما شاهد این هستیم که به هر حال روسیه داره عقب نشینی میکنه؟ چون در این روزها ما شاهد صحبت هایی هم از طرف مقام های روس هستیم در خصوص اینکه به هر حال مذاکرات داره به نتایجی نزدیک میشه.
از نظر نظامی به باور من خیر، یعنی فقط یه حالت سکون در حساب جبهه ها حکم فرماست. کماکان نیروهای روسی دارن به حساب سعی میکنن که مثلا موقعیت خودشون رو در غرب کیف اونجا مستحکم بکنن، طرفای ایرپین. به باور من بیشتر به خاطر اینکه میخوان توپای هوایتزرشون رو بکشن به اون منطقه که کاملا کیف در تیررس اینا باشه. در جنوب و به طور کلی در دیگر جبه ها هم تقریبا ساکت، گوین که کماکان اون به حساب استراتژی زمین سوخته رو در مورد خارکیف و در مورد ماریوپول که همه میدونیم که واقعا چه فضاحتی دارن روسا اونجا به بار میارن، کماکان ادامه داره. اما در عرصه سیاسی یه قدری به اصطلاح کوتاه اومدن.
آقای آریان، با توجه به اینکه همچنان ما شاهد این هستیم که یک امتناعی وجود داره از اعلام منطقه پرواز ممنوع و همچنین از اینکه بخوان اوکراین رو به عنوان عضو ناتو بپذیرن، این شرایط تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا فکر میکنید که همچنان این وضعیت امتناع کردن از توی کشورهای غربی ادامه پیدا خواهد کرد و اونها اقدامی نخواهند کرد، حتی برای اینکه نیروهای در اصل اینطوری بگیم حافظ صلح ناتو بتونن مستقر بشن در اون منطقه؟
نمیتونن. ببینید، اون چرا که زلنسکی خواسته در ارتباط با منطقه پرواز ممنوع، این کاملا قابل درکه. یک کشوری که تحت حمله است و رئیس جمهورش میخواد چنین چیزی برقرار بشه، ولی ناتو این کار را نخواهد کرد برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست. اگه بخواد منطقه پرواز ممنوع به مورد اجرا بذارن، به زبان ساده بگیم باید هواپیماهاشون اونجا پرواز بکنن، جلوگیری بکنن از به حساب فعالیت‌های روسا. این میشه درگیری ناتو با این. اما اون کاری رو که دارن میکنن که باور من خیلی میتونه مؤثر واقع بشه، اینی که دارن سلاح‌های ضد تانک و ضد هواگردها و سلاح‌های دیگری رو دارن در اختیار اوکراین میذارن که میتونه بسیار مؤثر باشه و تا حالا هم مؤثر شده. کما اینکه پرزیدنت بایدن دیروز گفت که 800 میلیون دلار کمک‌های نظامی از جمله 800 موشک استینگر و شمار نامحدودی پهباد در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد.
بله.
ولی اینها به هر حال کمک‌های نظامی است که ناتو داره می‌کنه.
بله. سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به تحولات بحران اوکراین در حوزه نظامی، قطعا در بخش‌های بعدی هم اگر تحولات بیشتری باشه با شما در میون خواهیم گذاشت. سپاس از یکایکتون که ما رو همراهی کردید.